علی‌رغم مخالفت وزارت بهداشت با برگزاری مراسم ماه محرم، رئیس دولت ایران نگرانی‌ها در خصوص احتمال افزایش شیوع کرونا در مراسم عزاداری‌ها را شایعه و حرف‌های ناروا دانست و نسبت به تعطیلی عزاداری ماه محرم هشدار داد. مقامات وزارت بهداشت پیشتر ضمن هشدار نسبت به هر گونه تجمع بالای 10 نفر که ریسک ابتلا به کرونا را بالا می‌برد، گفته بودند که مخالف هر گونه راه اندازی دسته های عزاداری اند. با این حال انجمن های گروه پزشکی ایران در نامه ای با مضمونی کارشناسانه و به گفته آنها مسئولانه و اخلاقی به رئیس دولت هشدار دادند که برگزاری مراسم مذهبی بدون رعایت شرایط لازم باید اکیداً ممنوع شود. آنها از این موضوع نیز ابراز نگرانی کردند که در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشت و سلامت در 3 ماه آینده شمار جانباختگان کرونا تا 1600 مرگ در روز افزایش خواهد یافت. با این حال و با سیر صعودی آمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا، باز هم اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس به صورت تلویحی دولت را به پنهانکاری در زمینه اعلام آمار جانباختگان کرونا متهم کردند. شپویل عباسی، صدای آمریکا.
آقای دکتر حسینی، یک بحثی وجود داره، بحث استفاده از امکانهای جدید با توجه به بحث کرونا و مدل‌های در واقع ارائه عزاداری‌ها به مخاطبین هست، منبرهای مجازی، حسینیه در واقع رسانه‌ای و مجازی که راه اندازی شده. چگونه در این سوال رو از هر دو بزرگوار میپرسم، چگونه این کرونا و این اتفاقاتی که باش مواجه هستیم این ماه‌های اخیر که دنیا هم باش مواجه هست، به عنوان یه فرصتی برای این که دقیقا ما همون قدرت نرم رو برش یک تأکیدی بکنیم و ازش استفاده بکنیم برای این که صدای خودمون رو با استفاده از رسانه هایی که اتفاقا دارن ما رو تخریب بکنن بیشتر برسونیم به دنیا؟
دقیقا همونطور که شما اشاره کردین، این تهدید که به وجود اومده باعث شده که تو بحث رسانه‌ای تبدیل به فرصت بشه. خیلی از کسایی که تو بحث سید و شهدا داشتن کار میکردن به شیوه سنتی کار میکردن، الان یک مقدار این فضا باعث شده که اینها رو بیارن به فضای مجازی و کارهای رسانه‌ای انجام بدن و تولید بکنن. وقتی که این قشر میان و کار رسانه‌ای انجام میدن و یاد میگیرن، این باعث میشه که یک مقداری کارهای رسانه‌ای که در آینده داریم بهتر باشه. موضوعی که الان وجود داره، خیلی از ماها بحث این خادمان حسینی رو در مقابل یک سری کسانی که دارن خادمن و دارن کمک میکنن به بحث کرونا قرار میدن، در صورتی که خیلی از این هیئت‌ها الان در زمان کرونا تبدیل شده بود به کارگاه های تولید ماسک و کارگاه هایی که داشتن حتی مواد ضد عفونی دستبندی میکردن و کمک میکردن به دیگران. ولی این چون که بازتاب رسانه‌ای نداشت، باعث شد که خیلی ها اینها قبول نداشتن و ندیدنش. اتفاقی که داره میفته اینه که این شبهات خیلی از طریق این هیئت‌های مذهبی داره دیگه بهش پاسخ داده میشه. آروم آروم بچه‌هایی که در هیئت‌ها دارن کار میکنن، کار رسانه‌ای دارن یاد میگیرن و حتی کلیپ میسازن و حتی در فضای مجازی دارن با سبک فضای مجازی و جانشناسی شبکه اجتماعی که وجود داره با تناسب اون شبکه اجتماعی دارن محتوا تولید میکنن. این اتفاق تبدیل به یک فرصتی بشه که ما بتونیم در فضای مجازی، نه الان، بعد از شکست کرونا هم بتونیم استفاده بکنیم و پیام عاشورا رو برسونیم و غیر از اون بازتابی از مجالس و سخنرانی هایی که در این زمینه هست داشته باشیم و هم بحث شعور رو داشته باشیم، هم بحث شور رو داشته باشیم که در فضای مجازی هم میتونیم این اتفاق برامون بیفته.
در فرصت رسانه‌ای که ایجاد کرده کرونا، ما بحث نذرهای فرهنگی رو هم در کنار اون کمک‌های مؤمنانه و اینها داشتیم. یعنی خیلی ها بودن که سایت‌هایی رو راه اندازی کردن برای پاسخگویی به شبهاتی که داره مطرح میشه و تولیدات رسانه‌ای کتاب‌ها رو بارگذاری بکنن و به اشتراک بذارن برای اینکه مخاطبین، چون می‌دونیم که یکی از روش‌هایی که دارن الان استفاده می‌کنن، ارجاعاتی که در ذیل این تحریفات هست به کتاب‌های اتفاقا خود شیعیان هست که یه کتابی که 500 صفحه هست به صفحه 700ش ارجاع میدم و مخاطب با تصور اینکه اون اسم در ذهنش آشنا هست دیگه راستی آزمایی نمیکنه. بحث فرصت رسانه‌ای که ایجاد شده رو از طریق کرونا و شیوع این ویروس اشاره کردین، این رو یه مقدار بیشتر برای ما باز بکنید.
خواهش می‌کنم. بیت در تو دو بحث تاثیر رسانه‌ای کرونا بر شیوه و نحوه عرض بزرگ شما که عزاداری از تواب دلال حسین، کرونا یک فرصت ایجاد کرد از این بابت که اولا مجبور کرد اینها رو از اون پوسته قبلی خارج بشن و بهشون، حالا ما اسمشو گذاشیم پروتکل، یک سری مقاومت ها هم اتفاق افتاد، یک سری ناراحتی ها، دلخوری ها، عدم هماهنگی باشه، همه اینها قبول، اما من همه اینها رو در قالب یک فرصت کلانتر اتفاقا هیچ میبینم. به این دلیل که الان سخنرانانه مداها و آز کسانی که در این زمینه داشتن فعالیت میکردن الان مجبورن خودشون رو بکشن بیرون. این کشیدن بیرون و ارائه عمومی دادن خودشون، مفاهیمشون، مدهاشون، سخنانشون، روزهاشون، سینه‌زنی‌هاشون، یکی از مدها توی بحث این ایام یه کار جالبی کرد، خب مثلا هیئتشون، هیئت همش مثلا 4-5000 نفری و خیلی بیشتر از این حرفا بیرون و تو و حتی مثلا پارسال اولین بار اومد مثلا چهارپاره خانی رو انداخت، امسال یه حرکت جدیدی انجام داد ایشون، به جای اینکه بیاد بگه خب باشه من چون مداح معروفی هستم هر جا برم آدم باهام میاد، برم مثلا تو استادیوم آزادی مراسم برگزار بکنم، یه وانت، یه سیستم صوتی حالا معمولی تو محله ها راه افتاده. این تأثیر و این جرأت رو، من اینو میگم، من این جرأت و جسارت رو در برگزاری این گونه مراسم ها در قبل نداشتیم و نمیدیدیم، چون اصلا مخاطب خاص این موضوع رو طلب نمیکرد. الان با این اتفاق شهر به شهر، محله به محله، کوچه به کوچه، خونه به خونه دارن این پیام رو از این شخص میشنون. رسانه تغییر ماهیت پیدا کرد. رسانه عزاداری ابا عبدالله الحسین از قالب سنتی خارج شد. حالا یک بخشش اومد در بستر فضای مجازی، چون طبیعتاً بستری بود که مخاطب به سادگی میتونه ازش استفاده بکنه. اون هیچ. من اون رو قبول دارم در اتفاق میفته. این بستر رو من خیلی مهمتر میدونم. این ارتباط اصطلاحاً به قول قدیمی ها سینه به سینه واعظین و مداها، مادهین با مخاطب کم شده بود. این فرصت کرونا ایجاد کرد. من از این زاویه بهش نگاه میکنم. سخته. مقولات خودش رو داره، درگیری های جدید خودش رو داره، چالش های خودش رو داره، ولی مخاطب رو عمومی کرد، پیام رو عمومی تر کرد و باعث شد که مخاطب در گوشه های مختلف، اگر من مخاطب به صورت مخاطب عام گفتم ای بابا رفتن من تو مجلس اینا دار سخته، جای من نیست، مخاطب دیگه، این بار اون مدراه رو در خونش داره میبینه. خیلی از مدعا این کارو کردن، خیلی از سخنران این کارو کردن. این فرصت بود. این فرصت همون رسانه جدیده است که این جنسش رو تا حالا هیچ رسانه‌ای نداشتیم، هیچ مقوله‌ای نداشتیم. ما در طول تاریخ عزاداری عبدالحسین در بین 150 سال گذشته این مدلش رو نداشتیم تا به حال. اصلاً که درو گفتن کوچه به کوچه و کار رو انجام بدن و پیام رو منتقل بکنن. قطعاً فضای مجازی و سر فضای مجازی هم بسیار داره کمک میکنه به این مقوله و اون پوست انداختن خیلی مهم بود، خیلی درد داشت، خیلی سخت بود، خیلی ها اذیت شدن، ولی انشالله من مطمئنم با این پیام رساندن ما در سال آینده با یک دهه محرم خیلی متفاوتی مواجه خواهیم بود.
امسال هم دقیقاً این اتفاق افتاده. یکی از برکاتش حد بخوایم کرونا بهش اشاره بکنیم این بود که بحث عزاداری ها، چون عزاداری حضرت ابا عبدالله چون مردمی بوده تا امروز مونده، یعنی حاکمیتی نیست، اساسا از دل مردم اتفاق میفته و این مدل جدیدی که شما اشاره کردین، حالا هیئت‌های سیار، هیئت‌های مجازی، حسینیه‌های رسانه‌ای که راه افتاده، خودش دوباره یه تأکیدی بر این بود که حتی زمانی که مردم پای کار در واقع دستگاه امام حسین هستن، اساسا همه جریانات رسانه‌ای هم اگه بیان پای کار هیچ اتفاقی نمیفته. اما ما در رسانه‌های جریان اصلیمون نیاز داریم به این که در برابر این جریانات رسانه‌ای که حالا شکل جدید به خودش گرفته، یعنی مثل یه پازل به همدیگه پاسکاری میکنن، همدیگر رو تکمیل میکنن برای اینکه یک بازنمایی یا اتفاق رسانه‌ای رو تو ذهن مخاطب رقم بزنن، ما هم در برابر اون باید یک جبهه دفاعی و یک جبهه کنشگری داشته باشیم. این جبهه کنشگری ما در واقع کجا تعریف میشه؟ این سوال خیلی مهمه و خواهش بکنم که هر دو بزرگوار حتما بهش در واقع بپردازید در فرمایشاتتون و صحبت رو در واقع در این راستا که ما باید در حوزه رسانه‌ای چگونه برنامه ریزی رسانه‌ای بکنیم که بتونیم ایستادگی بکنیم و در این حال خونسازی. آقای دکتر حسینی، ابتدا در خدمت شماست.
ببینید، همونطور که فرمودید این فضا داره تغییراتی رو ایجاد میکنه که ما روز به روز داریم یه مقداری با بحث کار رسانه‌ای واسه اهل بیت و تولیداتی که داریم یه مقداری بیشتر آشنا میشیم و روز به روز بهتر داریم کار میکنیم. اتفاقی که باید بیفته اینه که یک سری حالا مثلا شبهات شاخصی وجود داره که خیلی بولتر از بقیه شبهات هست، به اینا میشه پاسخ داد و از طریق همین هیئتایی که داره برگزار میشه ما میتونیم پاسخ بدیم. همین چهره به چهره کار کردنه، تو بوستانها قرار گرفتنه و حتی دنبال مخاطبی بریم که اون نیومده هیئت رفته تو کوچه، تو بوستان، تو فضاهای دیگه، این باعث شده که یک سری اتحادایی هم به وجود آورده. مثلا من دیدم که در اصفهان مداحین و کسایی که سخنران بودن با هم جمع شده بودن و پروتکل های بهداشتی رو یک پیامی داشتن در موردش و شروع کردن یک سری هیئاتی گرفتن و کارهایی دارن انجام میدن که همه نوع مخاطبی رو در بر بگیره. یعنی واسه یک مخاطب خاص هیئتی دیگه کار نمیکنن، واسه مخاطبی دارن کار میکنن که حتی شاید زیاد آشنا نباشه با این موضوع و حتی در خانواده مذهبی بزرگ نشده باشه و این خودش یک به قول شما برکتیه که از بیماری کرونا نصیب شده و امیدوارم که روز به روز ما بیشتر کار بکنیم و بهتر کار بکنیم.
انشاءالله. آقای دکتر یوسفی،
ما اگر در ارتباط با مقولات رسانه‌ای اگر ضرب اولی استفاده نکنیم، بعد ضرب دومی باشه. قاعدهش همینه دیگه، از این قاعده دیگه وجود نداره. فعلا داریم ضرب اولی میخوریم، شبهه ها رو داریم میشنویم، شبهه ها رو داریم میبینیم، مخاطب ما هم داره بمباران میشه. حالا اون رسانه جنسش به روزه، یعنی اون رسانه‌ای که داره مقابل ما تولید میکنه، محتوا تولید میکنه، شبهه ایجاد میکنه، تولید داره،
ویترین خوب میچینه،
هم ویترین خوب میچینه، هم ویترینشو سریع عوض میکنه. اصلا قابلیت ویترین خشک ثابت ماندگار رو نداره، چون میدونه مخاطب ذائقش در حال تغییره، مخاطب تنوع طلبه. من به عنوان مخاطب دوست دارم از هر چیزی جدیدش رو ببینم، هر چیزی رو امروزیش رو ببینم، حتی اگر اشتباه هم میبینم باز امروزی باشه. اون سلیقه رو اون تولید کننده میشناسه. ببینید یه مثال بزنم، نقاشه روح الامین. خب چرا جالبه؟ آیا پیام جدیدی رو داره منتقل میکنه؟ نه، همون مقولات گذشته است، همون مقولات قدیمیه، همون مقولاتی که ما بارها سینه به سینه در همه جا شنیدیم. ولی چرا جذابتره؟ چون ویترینش تغییر کرده. مدل، فن، الگو، اصطلاحاتی که داره استفاده میکنه، کارهایی که داره انجام میده، اصطلاحا فرمهایی رو که داره به کارش میده جدید و نوینه. رسانه ما متاسفانه نمیدونه از این مقوله یه مقدار دوره. تولیدات خوب داره ولی برای آرشیوه، در زمان پخش نمیشه. ببینید اگر امروز من مقوله هیئت‌های سیار رو دارم، امروز باید مخاطب من اینها رو ببینه و بشنوه
و بدونه اصلا که داره اتفاق میفته.
وقتی ببینه و بشنوه میدونه، وقتی که بدونه میگه خب آه پس تغییر اتفاق افتاد، واقعه جدید. کجا داره میخونه؟ برم دنبالش ببینم چی داره میگه. من این آدمو خیلی شنیده بودم، برم یه بار نزدیک ببینمش. خب این اتفاقات، این اطلاع رسانی ها، ما متاسفانه اگر ما چون چطور بگم آدم خوشذوق کم نداریم، آدم توانمند هم کم نداریم و آدم دغدغه‌مند هم کم نداریم، یعنی این سه تا مقوله رو با هم داریم برای اینکه بتونیم پیام خوبی رو بسازیم و پیام خوبی رو منتقل بکنیم. اما اینها ساخته میشه میره تو آرشیو. این تا از آرشیو در بیاد به مخاطب برسه یک مقدار طول میکشه. این باگ زمانی رو طرف مقابل استفاده میکنه. در این باگ زمانی، حالا واژه باگم نه، در این فاصله زمانی، در این خلأ زمانی، رسانه مقابل یا رقیب یا متخاصم داره مخاطب من رو میبره سمت خودش، داره میگه ای موضوع ابا عبدالله الحسین، عزاداری ابا عبدالله الحسین، 50 نفر کرونا گرفتن مثلا، مقوله کرونا رو بیاریم مثلا. خب آقا مثلا در عزاداری ابا عبدالله الحسین 50 نفر کرونا گرفتن، این آمار چه آماری بود؟ این نیاز تحلیل داره دیگه. من رسانه مقابل باید بیام تحلیل بکنم، بگم آقا این مثلا آمار طبیعی بوده، ما هر روز این آمار رو داریم، آمار جدیدی نبوده، اتفاق جدیدی رخ نداده. اما وقتی که مخاطب من اینو نمیشنوه، سواد رسانه‌ش که ضعیفه، چون من باز بهش منتقل نکردم، تولید منم دیر به دستش میرسه، بعد ازش توقع داریم که خب شما در تولیدات رسانه یه طرف مقابل بصیرت داشته باش. خب نمیشه، این جنسش جور نیست. پس من به عنوان رسانه، نظر من این هستش، حالا شاید مقولات دیگری باشه که حالا ما ازش بیخبریم، من به عنوان رسانه اگر چابکتر باشم، به روز تولید بکنم و هر روز اصلا ویترین نسازم، اصلا مجموعه بدون ویترین باشم، شاید این باشه، شاید فرمولش این باشه، شاید اصلا دیگه لازم نباشه من ویترین سازی بکنم، مجموعه باشم که به روز تولید میکنم، به روز منتقل میکنم، به روز رصد میکنم و رصدها رو پاسخ میدم، یک مقدار مخاطب از این مواجهه به دور باشه و کمتر آسیب و صدمه ببینه. شاید.
بله، ما متاسفانه در زمانی که داریم فکر بکنیم که چه روایتی بسازیم، روایت داره برامون ساخته میشه و ارائه میشه و تثبیت هم میشه و ما تازه داریم جمع‌بندی میکنیم. به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، جمع‌بندی 1 دقیقه هر کدوم از بزرگواران داشته باشن اگر نکته‌ای هست که بعد مورد تاکید قرار بدن.
یه روایتی از پیامبر هستش که میفرمایان که افضل الاعمال احمزها، یعنی که سخت‌ترین اعمال مقبول‌تر و داره پاداش بیشتری. الانم بابت این کرونا اتفاقاتی که داره میفته، قطعا خب خیلی از کسانی که عوامل برگزار کننده این مجالس سید الشهدا بودن، یک مقداری سختی ها و پیچیدگی های خاصی رو دارن و این باعث میشه که این افضل بشه اعمالشون به نسبت سالهای گذشته. و نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که وقتی که امام زمان ظهور میفرماین، وقتی خودشونو میخوان معرفی بکنن، 5 تا فرازی که دارن، 4 تاش با سید الشهدا است. دلیل اینی همین میتونه باشه که در زمانی که ایشون ظهور میکنن، سید الشهدا رو همه جهانیان میشناسن، چون خطابشون ای اهل عالمه. و این اتفاقات و این کرونا و این حیاتی که الان در فضای مجازی داره تولید میشه، کار میکنن در رسانه، دارن خوب ازش استفاده میکنن، از خود رسانه دارن استفاده میکنن، این باعث شده که در آخرالزمان سید الشهدا رو همه ادیان و همه افراد، حتی کسانی که شیعه و مسلمون هم شاید نباشن، بشناسن و این خودش یک برکتیه که اینجا هست.
دست شما درد نکنه آقای دکتر یوسفی، در خدمت شما
هست. استفاده کردیم از صحبت شما توی حسینی. هم اینطوری بگیم، ما در یک جنگ فرهنگی و جنگ نرم چند وجهی قرار داریم. اگر در این جنگ تأثیرگذار، که پرانتز رو بکنم، جنگ سخت، آسیب دیدگان شهید و جانبازان و ارزشمند، اما آسیب دیدگان جنگ نرم ارزشمند نیستند و جز تلفات هایی هستند که برای ما محل برکت نخواهند بود. پس در این جنگ باید فرمول‌های خودش رو به کار ببریم. رسانه چابکتر، رسانه بروزتر و رسانه‌ای که یک مقدار از اون الگوهای کلاسیک و از اون روش‌های کمی قدیمی شده خودش رو دور بکنه، توانایی مقابله با رسانه مقابل رو داره، چون رسانه مقابل داره از این فرمول ها و از این روش ها استفاده میکنه. ولی در کل اگر بخوایم یه مقدار موضوع رو از بحث تحلیلی ببریم کنار، قیام ابا عبدالله الحسین برکتی داره که این برکت کماکان اینجا پس از 1400 سال به وقت عاشقی امام حسین. ممنونم از شما.
بسیار سپاسگزارم از کارشناسانی که ما رو همراهی کردن و شنوندگان عزیزی که ما رو گوش کردن. در این روزها و شبها ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
برنامه از سکوت تا بایکوت را از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. در ایام سوگواری حضرت ابا عبدالحسین علیه السلام هستیم و خب مردم عزیزمان در عزاداری ها شرکت می کنند با رعایت همه پروتکل های بهداشتی و امیدوار هستیم که انشاءالله استغاثه ها، عزاداری ها و عباداتشون مورد قبول حضرت حق واقع بشه و همه ما بتونیم از این مجالس فیض ببریم. رعایت موارد بهداشتی در همه حال بایسته اجرا بشه، اما اجرای پروتکل های بهداشتی به ویژه در جمع بزرگتر مردمی و در هنگامه شیوع کرونا لازم است و تاکید بسیار هم بر آن می شود. برنامه کوتاه او با ما حرف میزند را در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. تفسیر قرآن کریم جزء پنجم سوره مبارکه نساء آیه 114 موضوع این برنامه است.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره خداوند نشستیم، با ما صحبت میکنه. نماز گفتگوی ما با خداست، قرآن گفتگوی خدا با ماست. چه گفتگوهای مبارکی. رسیدیم به جزء 5 سوره نساء آیه 114، با هم بشنویم.
لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما.
در بسیاری از جلسات و سخنان در گوشی اونها خبر نیست، چون گاهی وقتا تنگ گوشی حرف میزنن و طرفی که نشسته میگه اینا چی به هم میگن که منو نامحرم میدونن. یه دغدغه برای او بیننده پیدا میشه. این آیه به پیغمبر میگه بذار هر چی میخوان بگن بگن. لا خیر فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از جلسات و سخنان دلگوشی اینها خیری نیست. الا من امر به صدقه. نجوا کار بدیه. قرآن فرمود نجوا از شیطانه. نجوا باعث میشه که افراد اونجا احساس میکنن نامحرمن، ناراحت میشن. نجوا بده. منتها بله، بعضی کارا میگن علنی نگید، نجوای بگید. الا من امر به صدقه. مثلا یه فقیر تو جلسه نشسته، میخوای بگی به اون فقیر کمک کن، اینو بلند نگی آقایون به اون فقیری که اونجا نشسته کمک کنید. اینجا در گوش بغلی بگی که فلانی که مثلا با فلان لباس آبی نشسته فلان جا نفر چهارم مثلا، ای الان وضع مالش بده، بیا با هم کمکش کنیم. این امر به صدقه، یعنی برای امر به صدقه کمک در گوشی بگید، داد نزنید. او معروفن، یا مثلا میخوای امر معروفش کنی، میگه آی نهره نکش که مثلا آقا شما ای خلاف انجام نده. تنگی گوشش بود، داداش ای کار نکن، خواهر ای کار نکن. او اصلاح بین الناس، یا اصلاح بین مردم. دو نفر که با هم قهرن خواسته باشی علنی آشتیشو بدی ممکنه موفق نشید. به زنه خصوصی صحبت کن که اینطوره اینطوره اینطوره، با مرده صحبت کن اینطوره اینطوره اینطوره، بعد اینا رو یکی یکی بپز و بعد اینها رو آماده شون تو براشده. اصلاح ذات البین هم بد نیست که آدم تنهایی با دو نفر که با هم قهرن تنهایی با هم صحبت کنن. پس ببینید نجوا بده، تنگ گوشی گفتن بده، یه از آداب اجتماعی اسلامه. تو جامعه نباید نجوا باشه مگر برسه مرحله کمک به فقرا، یواشکی که خوبه، امر معروف یواشکی خوبه، نعره سرش نکش، تنگ گوشش بگو، یا اصلاح بین مردم. این نجوا در گوشی خوبه. و من یفعل ذالک ابتغاء مرضات الله، هر کس در سایه نجوا این کارهای خیر رو انجام بده، منتها نیتش هم خدا باشه. چون گاهی وقتا خود درگوشی هم از خودم ریا هست، یعنی انسان گاهی وقتا کارهایشو مخفی میکنه برای ریا مخفی میکنه. چون آخه شیطان که ولکن نیست. گاهی آدم میره بالا جلسه میشینه که پوز بده که من مقامم بالاست، گاهی هم پایین میشینه که بگی که باید من آدم متواضعی هم. این شیطان از هر دو، هم بالا نشستن شیطان وسوسه میکنه که تو مهمی، هم پایین شیطان وسوسه میکنه که چقدر تو متواضعی، فروتنی، تکبر نداری، به همه در نشستی. میگه که باید مواظب باشید، کارها باید ابتغاء مرضات الله باشه، یعنی هدفتون باشه که سراغ رضای خدا بروید. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را آشنا به آداب اسلامی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
Yeah.
برنامه در محضر استاد رو در ساعت 18 میشنوید از رادیو گفتگو، گفتگو با اساتید هنرهای آینی، موضوع این برنامه است.